به نام خدا. سیاست‌های امپریالیستی و نظامی ایالات متحده آمریکا در منطقه آمریکای لاتین از جنگ جهانی دوم تا امروز. قاره آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی را به خاطر رواج اسپانیولی و پرتغالی که ریشه لاتین دارند، آمریکای لاتین گویند. قاره آمریکای جنوبی با مساحت تقریبی 18 میلیون کیلومتر مربع، چهارمین قاره بزرگ جهان است. آمریکای مرکزی نیز با دارا بودن حدود 3 میلیون کیلومتر مربع، با پیشینه تاریخی تمدن‌های آستک و اینکاها، منطقه پیوند میان آمریکای جنوبی و آمریکای شمالی هستند. منابع مهم معدنی آمریکای لاتین عبارتند از نفت، طلا، نقره، مس، سنگ آهن، قلب و غیره. این سرزمین در آغاز دوران استعمار نوین در قرن 15 و 16 توسط اسپانیا و پرتغال مورد تصرف قرار گرفت و به تدریج مسکن مهاجران جدیدی از اروپای غربی شد. مهاجران پرتغالی و اسپانیایی در آغاز راهی این سرزمین شدند، امری که در دین و فرهنگ بومی سرخپوستی منطقه تأثیر گذاشت و دین این منطقه با حضور مبلغان مسیحی کاتولیک مسیحی شد. علاوه بر این، در قرن 16 و 17 مسئله خرید و فروش برده‌های آفریقایی نیز وجود داشت و بردگان به منظور کار در مزارع استعماری ساکن این سرزمین‌ها شدند. در برزیل زبان پرتغالی زبان اصلی و در دیگر کشورها به صورت عمده زبان اسپانیولی زبان اصلی است. در سال‌های قرن 18 و 19 استعمارگران جدیدی از فرانسه و انگلیس آمریکای شمالی را تصرف خود درآوردند و 13 ایالت را تحت نظر انگلستان تشکیل دادند. در سال 1778 میلادی این مستعمره نشین‌ها حاکمیت انگلستان را با کمک فرانسه کنار زدند و آمریکای مستقل متولد شد. آمریکا راه تقویت خود را در قرن 19 آغاز کرد. توانست طی یک قرن قدرت بزرگی برای خود تدارک ببیند. در قرن 20 آمریکا پا را از قاره خود فراتر گذاشت و به صورت یک قدرت جهانی درآمد. قدرتی تجاوزگر، برتری‌جو و استعماری که پایه‌های قدرت آن در قرن 20 شکل گرفت. این قدرت در قرن 20 به صورت یکی از 5 قدرت برتر جهانی درآمد و در سالهای پس از جنگ جهانی اول به صورت رهبر جهان لیبرال در مقابل جهان کمونیست به رهبری شوروی قرار گرفت. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 میلادی، آمریکا راه را برای خود باز دید و دایه رهبری جهان را پیدا کرد. نظم در جهان پسا شوروی امروز به صورت جدی آسیب دیده است و مسئله انتقال قدرت از غرب به شرق و آسیا در میان تحلیلگران بین‌الملل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نوشتار دخالت‌های امپریالیستی و استعماری آمریکا در پس از جنگ جهانی دوم تا آغاز قرن 21 به صورت تاریخی و منتقدانه ارائه می‌شود. روند تحولات سیاسی و اجتماعی قاره آمریکای لاتین. با وقوع انقلاب آمریکا در سال 1776 میلادی علیه حاکمیت انگلستان، ضربه اساسی بر پیکر قدرت استعمار انگلستان وارد آمد. از سوی دیگر با پیروزی انقلاب فرانسه و پس از مدتی روی کار آمدن ناپلئون در فرانسه، جنگی علیه پرتغال و اسپانیا در سال 1807 میلادی در شبه جزیره ایبری واقع شد. مردم قاره آمریکای جنوبی از این فرصت استفاده کردند و به رهبری برخی از رجال مطرح حکومت خود علیه استعمار اسپانیا و پرتغال وارد عمل شدند. معروفترین این چهره سیمون بولیوار بود که نبرد او علیه نیروهای استعمارگر منجر به تأسیس کشورهای بولیوی، اکوادور و ونزوئلا شد. در دیگر کشورها نیز حرکات مشابهی رخ داد و در میان سالهای 1810 تا 1825 میلادی اکثر کشورهای این قاره به استقلال دست یافتند. در سال 1823 زمانی که فرانسه به نام اروپا تصمیمات کنگره وین را اجرا می‌کرد و قدرت مطلقه فردیناند هفتم بر تخت اسپانیا مستقر شد، احتمال تسخیر مجدد آمریکای لاتین توسط اسپانیا و پرتغال وجود داشت. دولت ایالات متحده که در این زمان مورد تهدید روسیه در سواحل اقیانوس آرام نیز قرار گرفته بود، مخالفت خود را با این هجوم مجدد ابراز نمود. مونرو رئیس جمهور وقت آمریکا ضمن پیام خود به سنا در تاریخ 2 دسامبر 1823 اعلام نمود که ایالات متحده آمریکا با هر گونه مداخله اروپایی در امور قاره آمریکا مقابله خواهد کرد. اما در حقیقت اخطار انگلیس بود که مانع هجوم مجدد گردید، نه اعلامیه مونرو، زیرا در آن زمان آمریکا ارتش ضعیفی داشت و نیروی دریایی خاصی نداشت. بر این اساس فقط بریتانیا با اتکا به قدرت نیروی دریایی خود می توانست چنین مداخله‌ای را با شکست مواجه نماید. بریتانیا اعلام کرده بود که مداخله در آمریکا را به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد. اما به زودی اعلامیه مونرو به عنوان ضامن استقلال آمریکای لاتین در برابر اروپا نمایان شد. در قرن 20 میلادی و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، دخالت‌های آمریکا در این منطقه بیشتر شد. دولت آمریکا اقدامات مختلفی را در جهت سیاست استعماری خود در کشورهای آمریکای لاتین صورت داده است که نوشتار حاضر به مهمترین این مداخلات و تجاوزات و بررسی آنها می‌پردازد. اقدامات و عملیات‌های آمریکا در کشورهای آمریکای لاتین. شماره 1، گواتمالا 1953 تا 1954. گواتمالا کشوری در آمریکای مرکزی به مساحت 108 هزار کیلومتر مربع است که از شمال و غرب با مکزیک، از جنوب غرب با اقیانوس آرام، از شمال شرق با بلیز، از شرق با دریای کارائیب و هندوراس و از جنوب شرق با السالوادور هم مرز است. جمعیت گواتمالا در حدود 18 میلیون نفر و پایتخت آن شهر گواتمالا سیتی است. در زمان ریاست جمهوری آیزنهاور، جان فاستر دالس وزیر خارجه و آلن دالس رئیس سازمان سیا اصرار داشتند که دولت منتخب جاکوب آربنز کمونیست است و باید برود، و به واقع در جوان 1954 این دولت از میان رفت. زمانی که آمریکا برای سرنگونی دولت گواتمالا زمینه‌سازی می‌کرد، گیلرموتو وزیر خارجه این کشور بدین مسئله اشاره کرد که ایالات متحده هر حرکت ملی‌گرایانه یا تلاش برای استقلال اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و اصلاحات را کمونیسم معرفی می‌کند. در همون زمان سفیر ایالات متحده در گواتمالا اعلام کرد که ما نمیتوانیم اجازه دهیم که بین تگزاس و کانال پاناما یک جمهوری شوروی مستقر شود. برخی نیز اخطار کردند که ممکن است گواتمالا به پایگاهی برای شوروی در جهت تصرف کانال تبدیل شود. برنامه محوری آربنز اصلاحات ارضی بود. در آن زمان اصلاحات در این کشور ضروری بود، زیرا تنها 2.2% از مالکین صاحب 70% اراضی قابل کشت بودند و درآمد سالانه کارگری کشاورزی 87 دلار بود. دولت آربنز با مصادره زمین‌های بایری که بین تقریبا 100 هزار دهقان بی زمین تقسیم شد، بهبود حقوق کارگران در اتحادیه‌ها و سایر اصلاحات اجتماعی توانست حمایت کمونیست‌ها و سایر چپگرایان را به خود جلب کند. اولین نقشه دولت آمریکا برای ساقط کردن آربنز عملیات سیا بود که در 1952 به تصویب رئیس جمهور آمریکا هاری ترومن رسید. اما در آخرین مرحله دین آچسن وزیر خارجه ترومن را به لغو آن ترغیب کرد. ولی آیزنهاور پس از رسیدن به ریاست جمهوری در 1953 این نقشه را احیا کرد. ایالات متحده برای تضعیف دولت آربنز در جبهه اقتصادی اقداماتی از قبیل قطع اعتبارات خارجی، جلوگیری از عرضه نفت و ترکشیدن ذخایر ارزی خارجی گواتمالا انجام داد. اما در عرصه تبلیغات آمریکایی‌ها چنین وانمود کردند که دولت گواتمالا به دلیل کمونیست بودن باید سرنگون شود و این موضوع باید به بقیه آمریکای لاتین نیز القا شود. بنابراین سازمان اطلاع رسانی ایالات متحده سارام شروع به چاپ مقالات بدون ذکر منبع در روزنامه‌های خارجی کرد و ضمن آنها به بعضی از مقامات گواتمالا برچسب کمونیستی زد و برخی از اقدامات دولت گواتمالا را ملهم از کمونیسم دانست. تا چند هفته پیش از سقوط آربنز بیش از 200 مقاله درباره گواتمالا نوشته و در ده ها روزنامه آمریکای لاتین چاپ شد. در نهایت با یک عملیات سازمان سیا توسط آمریکا سرنگون شد. 2. اکوادور از 1960 تا 1963. اکوادور با نام رسمی جمهوری اکوادور کشوری در شمال غربی آمریکای جنوبی است پایتخت این کشور کیتو و بزرگترین شهر آن وایاکیل است. جمعیت اکوادور بیش از 17 میلیون نفر و زبان رسمی آن اسپانیایی است. این کشور از سال 1830 مستقل شده است. اکوادور پیش از این تاریخ بخشی از امپراتوری اسپانیا و جمهوری کلمبیای بزرگ بود. کشور کوچک اکوادور در اوایل دهه 1960 مانند امروز یک جمهوری توسعه نیافته کلاسیک موز بود که عملاً در قعر اقتصاد آمریکای جنوبی قرار داشت. در آن زمان در اکوادور تنها 1% جمعیت درآمدی قابل قیاس با طبقه بالای ایالات متحده داشت، در حالی که درآمد خانوادگی 2/3 از مردم در حدود ماهانه 10 دلار بود. مردمی که خارج از اقتصاد پول زندگی می‌کردند و همبستگی اجتماعی و مشارکت در زندگی ملی نداشتند. در سپتامبر 1960 دولتی به ریاست خوز ماریا ولاسکو ایبارا به قدرت رسید. ولاسکو با اتکا به یک برنامه نامعین لیبرال و توده‌گرا پیروزی انتخاباتی قاطعی به دست آورد. وی نه همانند فیدل کاسترو بود و نه حتی سوسیالیست، اما به دلیل مخالفت با دو اولویت اعلام شده سیاست آمریکا در اکوادور، خشم وزارت خارجه ایالات متحده و سیاه را برانگیخت. قطع رابطه با کوبا و در هم شکستن فعالان حزب کمونیست و افراد چپتر از آنها. سازمان سیاه در اکوادور به دنبال نفوذ در سازمان‌های سیاسی مهم از چپ افراطی تا راست افراطی در بالاترین سطوح بود. از دلایل نفوذ به چپ، سوق دادن جوانان رادیکال به سمت دور شدن از کوبا و آمریکا ستیزی، و نفوذ به راست، ترغیب و هماهنگ ساختن فعالیت‌ها در جهت مسیر و اولویت‌های سیاه بود. سیاه در اکوادور هم مانند اغلب کشورهای آمریکای لاتین در روزنامه‌های همدست خود اخبار و گزارش‌های موهوم درج می‌کرد. سایر ایستگاه‌های سیاه در آمریکای لاتین همین مطالب را برمی‌داشتند و توسط یک خبرگزاری متعلق به سازمان، یک ایستگاه رادیویی این سازمان یا از طریق روزنامه‌نگاران بی‌شماری که برای چاپ هر خبری پول می‌گرفتند در سراسر آمریکای لاتین پخش می‌کردند. یا دیگر رسانه‌ها از جمله در ایالات ناآگاهانه این گونه مطالب را منتشر می‌کردند. 3. پرو از 960 تا 65. پرو کشوری در غرب آمریکای جنوبی است. این کشور از شمال با اکوادور و کولومبیا، از شرق با برزیل، از جنوب شرقی با بولیوی، از جنوب با شیلی و از جنوب غرب با اقیانوس آرام هم مرز است. پرو کشوری دارای تنوع زیستی است و زیست بوم‌های آن از دشت‌های خشک ساحلی در غرب تا کوه‌های آند که از شمال تا جنوب شرقی کشور کشیده شده‌اند و حوضه آمازون و رود آمازون در شرق را در بر می‌گیرد. پرو بیش از 32 میلیون نفر جمعیت دارد و بزرگترین شهر آن لیما است. پرو 19 کشور بزرگ جهان و 3 کشور بزرگ آمریکای جنوبی است. در حمله کوبایی‌های ضد کاسترو به سفارت کوبا در لیما اسناد و مدارک پیدا شد که نشان می‌داد کوبا در پرو صدها هزار دلار پول به منظور جلب نظرات مساعد به انقلاب کوبا و پیشبرد فعالیت‌های انقلابی در پرو پرداخته است. نویسنده کتاب کشتن امید این اسناد را جعلی می‌داند. ویلیام بلوم این گونه استدلال می‌کند که حمله به سفارت کوبا در 8 نوامبر 1960 اتفاق افتاد و مدارک با تهدید اسلحه روبوده شد، اما مستندترین اسناد جرم که متخصصان دایره خدمات فنی سیاه تهیه کرده بودند یک ماه بعد ارائه شد. وضعیت سیاسی پرو بدین شکل بود که یک اولیگارشی با کودتای نظامی سقوط می‌کرد و اولیگارشی دیگری به جای آن حاکم می‌شد. طبقه فرودست جامعه نیز گاه به گاه قیام‌هایی انجام می‌دادند تا به فرادستان بگویند هنوز زنده هستند.
در این دوره جنبشی به رهبری هوگو بلانکو دهقانان را در اتحادیه‌های سازمان داد.
اعتصاباتی به راه انداختند و زمین‌های را تصرف کردند. این جنبش درگیر پیکاری شد که به سختی میتوان آن را جنگ چریکی نامید. اسلحه آنها فقیرانه و تدافعی بود و ارتش و پلیس به آسانی اما بی‌رحمانه سرکوبشان کردند و ظاهرا آمریکا نیز کمکی جز تسلیح و تعلیم روتین این نیروها نکرد. ویکتور مارچتی از مقامات عالی رتبه سیاه نقش این سازمان را در پاکسازی قطعی نظامی بیان می‌کند. وی می‌گوید کلاه سبزها در عملیاتی مشارکت نمودند که در دوره بعد از خلیج خوک‌ها گسترده‌ترین مداخله منفرد سیاه بود. این رویداد زمانی به وقوع پیوست که در اواسط دهه 1960 سازمان مخفیانه به یاری دولت پرو شتاف که با چریک‌ها در نواحی دورافتاده شرقی درگیر بود. لیما که به تنهایی از مقابله با شورشیان عاجز بود، از دولت ایالات متحده تقاضای کمک کرد که فوری و پنهانی اجابت شد. 4. برزیل از 1961 تا 1964. کشوری در آمریکای جنوبی به مساحت 8.5 میلیون کیلومتر مربع با جمعیت تقریبی 212 میلیون نفر، بزرگترین کشور آمریکای لاتین است. زبان رسمی این کشور برخلاف دیگر کشورهای این قاره پرتغالی است. این کشور دارای زمینهای کشاورزی وسیع و جنگل‌های استوایی است و منابع طبیعی گسترده و نیروی کار غنی دارد. کشور برزیل امروزه پرجمعیت‌ترین کشور آمریکای جنوبی است و بیش از یک سوم جمعیت آمریکای لاتین در این کشور زندگی می‌کنند. برزیل همچنین قدرتمندترین کشور این قاره بوده و رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی بالایی دارد. آمریکا در سال 1964 از ارتش برزیل به رهبری کاستلو برانکو به منظور کودتا در این کشور حمایت کرد. پس از این در برزیل به مدت 2 دهه این حکومت دیکتاتوری بی‌رحمانه ادامه داشت. ناراحتی و نگرانی واشنگتن از برزیل تنها به خاطر انحراف به چپ و چپگرایی جنبش کارگری این کشور بود و این گونه استدلال می‌کردند که اگر کودتا انجام نمی‌شد، آمریکا ستیزی در سراسر آمریکای لاتین تشدید می‌شد. 5. کوبا از 1959 تا دهه 1980.
مجموع جزایر کوبا در دریای کارائیب و در جنوب شرق آمریکای شمالی واقع شده است.
جمعیت آن 11.2 میلیون نفر است. زبان رسمی این کشور اسپانیایی است و 65% مردم کوبا مسیحی و 25% بیدین، 17% پیرو به باورهای بومی هستند. بعد از انقلاب کوبا در سال 1959 دولت آمریکا تاکید کرد که موجودیت یک حکومت انقلابی سوسیالیستی که پیوندهایی با شوروی دارد در فاصله 150 کیلومتری از آمریکا وضعیتی است که نمیتواند تحمل کند. در حالی که در همین زمان پاکستان متحد نزدیک آمریکا که از سال 1955 عضو پیمان آسیای جنوب شرقی شده است در فاصله کمتر از 80 کیلومتری از شوروی قرار دارد.
ایران در دوره پهلوی در همان ایام هممرز با شوروی بود و پاسگاه‌های شنود و پروازهای شناسایی آمریکا در مرز شوروی همواره برقرار بود.
در سال 1962 در جریان بحران موشکی کوبا، ایالات متحده با حالتی وحشت زده به جهانیان اطلاع داد که روس‌ها مشغول نصب موشک‌های تهاجمی در کوبا شدند. نیروهای دریایی و تفنگداران آمریکا در کارائیب همه کشتی‌هایی را که راهی کوبا می‌شدند متوقف می‌کردند و در صورت یافتن هر محموله نظامی آنها را مجبور به بازگشت می‌کردند.
در همین حال پایگاه موشکی و بمب‌افکن‌های آمریکایی در غرب اروپا موشک‌هایی داشت که به سوی اتحاد جماهیر شوروی نشانه روی شده بود.
در قاموس آمریکایی علاوه بر پایگاه و موشک‌های خوب و بد، انقلاب‌ها نیز اگرچه ملی باشند خوب و بد دارند. انقلاب‌های آمریکا و فرانسه خوب بودند و انقلاب کوبا بد و شر است. حتی پس از انقلاب کوبا در ژانویه 1959 فهمیدیم که هواپیما ربایان هم خوب و بد دارند. چند باری هواپیماها و قایق‌های کوبایی به ایالات متحده روبوده شدند، اما نه آنها را به کوبا برگرداندند و نه ربایندگان مجازات شدند. حتی مقامات آمریکا برخی از هواپیماها و قایق‌ها را با شکایت شرکت‌های آمریکایی به بهانه بدهی کوبا توقیف کردند. ولی ربایش‌های بد هم وجود داشت. هواپیماهایی که از ایالات متحده قهرن به کوبا برده می‌شدند، بعد از اینکه تعداد این هواپیما ربایان افزایش یافت، واشنگتن مجبور شد در سیاست خود تجدید نظر کند. حتی تروریست‌ها هم خوب و بد دارند. هنگامی که اسرائیل در سال 1985 در تونس مقر صاف را بمباران کرد، رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا اظهار خوشنودی کرد و تاکید کرد که ملت‌ها حق تلافی حملات تروریستی را دارند. بمباران‌های ایذایی آمریکا در کوبا در اکتبر آغاز شد. در اوایل سال 1960 حمله هوایی با بمب‌های آتش‌سوز مزارع نیشکر و کارخانه‌های تصفیه نیشکر را مورد هدف قرار داد. در ماه مارس یک کشتی باری فرانسوی که مهمات بلژیکی را در هاوانا تخلیه می‌کرد در بندر هاوانا منفجر شد و 75 کشته و 200 نفر مجروح شدند. تا اینکه در آوریل همین سال تهاجمی به خلیج خوکا در کوبا سازماندهی و انجام شد. در این تهاجم حساب زیادی بر روی قیام مردم و پیوستن آنها به مهاجمان شده بود، اما چنین اتفاقی رخ نداد، زیرا مردم از مخالفان فیدل کاسترو حمایت نمی‌کردند. در سراسر دهه 60 میلادی این جزیره در دریای کارائیب هدف حملات بیشمار دریایی و هوایی تبعیدی‌های مخالف حکومت کاسترو بود. خسارت بسیاری در پالایشگاه‌های نفت، کارخانه‌های شیمیایی، پل‌های راه آهن، مزارع نیشکر، تصفیه‌خانه‌های قند و شکر و انبارهای شکر وارد می‌آوردند. جاسوس‌ها و خرابکارها و قاتلان سیاسی را به خاک کوبا نفوذ می‌دادند. به هر کاری برای لطمه زدن به اقتصاد کوبا تبلیغ نفرت یا پلیدنمایی انقلاب دست می‌زدند. دزدانه به قایق‌های ماهیگیری و کشتی‌های تجاری حمله می‌کردند. تحریم‌های ایالات متحده علیه کوبا چنان بی‌امان بوده است که حتی پس از طوفان سهمگین در کوبا، یک باشگاه اجتماعی در نیویورک نیز نتوانست پوشاک جمع‌آوری شده برای ارسال به کوبا را به این کشور برساند و ایالات متحده ارسال چنین محمودی‌ای را مغایر منافع ملی دانست. علاوه بر این، انواع خرابکاری‌های صنعتی در کوبا صورت گرفت. به عنوان نمونه، ماشین‌آلات ارسالی به کوبا را مورد صدمه قرار می‌دادند. به روغن‌ها مواد شیمیایی می‌افزودند تا موتورهای دیزلی به سرعت فرسوده شوند. به یک تولید کننده آلمان غربی پول دادند تا بولبورینگ های معیوب بسازد و به دیگر تولید کننده نیز پول دادند تا چرخ دنده معیوب بسازد. یکی از افسران سیا اظهار داشت که برای این کار باید چند صد هزار دلار به سازنده پول بیشتری بدهیم. در سال 1962 اقداماتی را در زمینه خرابکاری با مواد شیمیایی و سلاح‌های بیولوژیک انجام دادند. عوامل سیا شکر کوبا را با ماده بی‌ضرر اما غیر قابل خوردن آغشته کردند. در همین سال بود که یک مأمور اطلاعاتی ارتش آمریکا به یک تکنسین کشاورزی کانادایی که مشاور دولت کوبا بود 5000 دلار پرداخت کرد تا این شخص بوقلمون‌های کوبا را به ویروسی مبتلا کند که عامل بیماری مهلک نیوکاسل بود. در نتیجه 8000 بوقلمون تلف شدند. اگرچه بعدها این تکنسین خود را تبرئه کرد، اما واشنگتن پست گزارش‌های اطلاعاتی ایالات متحده کوبایی و بعضی آمریکایی‌ها معتقد هستند که این بوقلمون‌ها در نتیجه عمل جاسوسا تلف شدند. آمریکا همزمان با حملات نظامی تحریم کامل تجاری و اعتباری علیه کوبا را اعمال کرد که تا امروز ادامه دارد. تحریم‌ها به اقتصاد کوبا آسیب زده و استاندارد زندگی مردم کشور را تنزل داده است. ایالات متحده به کشورهای دیگر فشار می‌آورد تا این تحریم را رعایت کنند و در کالاهایی که مقصد آن کوبا بود خرابکاری می‌شود. در همین زمان آمریکا و سیا نقشه‌های مختلفی برای قتل و ترور کاسترو برنامه‌ریزی کردند. از مسموم کردن سیگار برگ و غذای کاسترو تا ترکیب ماده‌ای که سبب ریختن موی سر و ریش او شود. یکی از این نقشه‌ها انداختن بمب روی استادیوم بیسبال به هنگام سخنرانی کاسترو بود. اما بمب افکن B-26 پیش از رسیدن به ورزشگاه با آتش پدافند هوایی گریخت. یکی از خشن‌ترین فجایع صورت گرفته علیه کوبا انفجار هواپیمای خطوط هواپیمای کوبانا در 6 اکتبر 1976 بود که در آن 73 نفر سرنشین آن از جمله اعضای تیم ملی شمشیربازی کوبا کشته شدند. اما با همه این اقدامات کوبا توانست خود را با برنامه‌های گوناگون سوسیالیست احیا کند و پیشرفت‌های خوبی حاصل کند. امریکا از آن نگران بود. تبدیل کوبا به یک نمونه خوب. نکته مهم دیگر آن که در سال 1996 فاش شد که در ماه آگوست 1961 4 ماه بعد از خلیج خوک‌ها چگوارا با ریچارد گودوین دستیار مشاور مخصوص کندی رئیس جمهور آمریکا ضمن یک همایش بین‌المللی در اوروگوئه ملاقات کرده بود. چگوارا برای کندی پیامی داشت. کوبا حاضر است پیشاپیش سوگند یاد کند که با بولیک شوروی اتحاد برقرار نکند. غرامت دارایی‌های مصادره شده آمریکایی را به صورت تجارتی بپردازد و قطع حمایت کوبا از شورش‌های چپگرا در سایر کشورها را بررسی کند. در ازای آن ایالات متحده می‌بایست همه اقدامات خصمانه علیه کوبا را خاتمه دهد. توصیه گودوین پس از بازگشت به واشنگتن به رئیس جمهور این بود: فشار اقتصادی بر کوبا را بی سر و صدا افزایش دهید. چند ماه بعد آمریکا اجرای عملیات خدنگ را علیه کوبا تصویب کرد. با همه وجود این کوبا بود که توانست در نزدیکی آمریکا سیاست‌های مستقل خود را تا پایان عمر فیدل کاسترو ادامه دهد. 6 شیلی از 1964 تا 1973. کشوری ساحلی بلند و باریک در سمت غرب کوههای آند از شمال به جنوب با مسافتی به طول 4630 کیلومتر امتداد یافته است. اما بزرگترین پهنه این کشور از شرق به غرب 430 کیلومتر طول دارد. در سال 1958 هنگامی که سالوادور آلنده با 3% تفاوت آرا نزدیک بود به پیروزی برسد و رئیس جمهور شیلی شود، ایالات متحده از این موضوع احساس نگرانی کرد و برای انتخابات 1964 مشغول تر و برنامه شد. بدین ترتیب در سال 1961 یک کمیته انتخاباتی تأسیس شد که مقام‌های بلندپایه وزارت خارجه آمریکا، سیا، کاخ سفید اعضای آن را تشکیل می‌دادند. در پایتخت شیلی سانتیاگو نیز کمیته موازی با شرکت اعضای سفارت و سیا برپا شد. شالودریزی برای انتخابات سال‌های آتی شروع شد و پروژه‌هایی به منظور کمک به آموزش و سازماندهی ضد کمونیست‌هایی از میان کشاورزان، چپرنشین‌ها، سازمان‌های کارگری، دانشجویان، رسانه‌ها و غیره تهیه شد. این کمیته انتخاباتی پس از رساندن پول به چندین حزب غیر چپ سرانجام روی انتخاب ادواردو فری از سیاستمداران کاندیدای حزب دموکرات مسیحی در مقام یکی از کسانی که به احتمال قوی می توانستند مانع صعود آلنده به قدرت شوند توافق کرد. یکی از مبانی اساسی این مسئله ایجاد ترس از روی کار آمدن کمونیسم خدا نشناس بود. زنها در شیلی هم مثل دیگر نقاط آمریکای لاتین مذهبی تر از مردان هستند و این تاکتیک در میان آنها بیشتر جواب داد. آلنده به رغم تمام تبلیغات علیه خود در 4 سپتامبر در انتخابات اکثریت آرا را کسب کرد. قرار بر این بود که در روز 24 اکتبر به قصد انتخاب بین آلنده و رقیب او خوره الکساندری از حزب ملی محافظه‌کار تشکیل جلسه دهد. طبق سنت رئیس جمهور شدن آلنده قطعی بود، اما ایالات متحده با ایجاد یک کارزار چند بعدی از روی کار آمدن او جلوگیری کرد. از سوی بحث رشوه به نمایندگان مجلس کنگره شیلی را در دستور کار قرار داد. از سوی دیگر به ارتش شیلی چنین القا شد که در صورت روی کار آمدن آلنده فجایعی در انتظار کشور خواهد بود. از سوی دیگر 700 مقاله در رادیو و تلویزیون پخش شد و اقلام مشابهی به کوشش مستقیم سازمان در رسانه‌های آمریکای لاتین و اروپا منتشر شد. علاوه بر این روزنامه‌نگاران جیره‌خوار سیاه دست کم از 10 کشور مختلف به شیلی آمدند تا با استفاده از حضور میدانی ادعای مشاهده و حضور زنده از ماجرا داشته باشند. سفیر وقت آمریکا در شیلی قبل از تایید او در کنگره هشدار داد که تا آلنده هست حتی یک پیچ و مهره نباید به شیلی رسانده شود. اقتصاد شیلی وابستگی فوق‌العاده‌ای به ایالات متحده داشت. نقطه ضعف این کشور و ضربه زدن به آن آسان بود. در ظرف 3 سال برنامه‌های کمک ایالات متحده به شیلی تا حد صفر افت کرد. همچنین وام‌های بانک صادرات و واردات آمریکا و بانک توسعه آمریکایی که ایالات متحده در آن دارای چیزی شبیه وتو بود، آنها هم تا حد صفر افت کرد. در اواسط قطع کامل کمک اقتصادی و خلاف اخطار قبلی ایالات متحده، کمک نظامی به ارتش شیلی را در سال 1972 و 1973 افزود و پرسنل نظامی این کشور را در ایالات متحده و پاناما آموزش داد. دولت آلنده بین چاه و اژدها گیر افتاده بود.
از سوی دیگر با رد کردن کمک‌های آمریکا، دشمنی فرماندهان نظامی را با خود روا می داشت.
شاید هیچ چیزی بیش از کمبود در مردم ایجاد نارضایتی نمی کرد. همین سرخوردگی های کوچک روزمره، وقتی که کسی نمی توانست خاروبار مطلوب خود، آرد، روغن، کاغذ توالت، ملافه و صابون یا قطعه لازم برای تعمیر تلویزیون یا راه انداختن اتومبیل خود بگیرد، به مرور زمان فراگیر شد. مثلا در سال 1972 یک انجمن کامیونداران شخصی با هدف قطع حمل و نقل آذوقه و سایر اجناس دست از کار کشیدند. به دنبال این اعتصاب فروشگاه‌های بزرگ بسته شد. پس از آن شرکت‌های خصوصی اتوبوسرانی کار را تعطیل کردند و از همه بدتر حیفه یقه سفیدا که شمار کثیری از آنها به این دولت علاقه نداشتند، با وعده کمک سیاه دست از کار کشیدند. قسمت اعظم این پیکار با هدف لبریز کردن کاسه صبر عمومی و متقاعد کردن آنها به این که سوسیالیسم در شیلی به درد نمی‌خورد انجام گرفت. با این وجود که قبل از دولت آلنده کمبودهایی بدتر از این هم وجود داشت. کمبود غذا، مسکن، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش. حداقل نیمی از جمعیت سوء تغذیه داشتند. آلنده که خودپزشک بود، برنامه توزیع مجانی خود را چنین توضیح می‌داد: امروز در شیلی بیش از 600 هزار کودک عقب افتاده ذهنی داریم، چون در 8 ماهه اول زندگیشون تغذیه کافی برای رشد نداشتند و پروتئین لازم را دریافت نکردند. کمک مالی تنها کار سیاه به صحنه اعتصابات نبود. بیش از 100 عضو انجمن‌های حرفه‌ای شیلی و اصناف کارفرما که دانش آموخته مؤسسه آمریکای توسعه کار آزاد در فرانت رویال ویرجینیا، یعنی مدرسه کوچک صد سرخ بودند. این مؤسسه سازمان اصلی کارگری سیاه در آمریکای لاتین را در می 1971 ایجاد کرد. این مؤسسه فن ایجاد هرج و مرج و اقتصادی را در برنامه داشت. هر روز خرابکاری، خشونت، قتل سیاسی هم روی می‌داد. در ماه ژوئن حمله از جانب ارتش و حزب آزادی به کاخ ریاست جمهوری صورت گرفت که دفع شد. در نهایت با هماهنگی آمریکا و پس از یک دوره فشار کودتایی با اعزام نیروهای دریایی شیلی به سانتیاگو از ساحل اقیانوس آرام آغاز شد. در همین زمان نیروهای دریایی آمریکا در ظاهر به منظور انجام مانور مشترک با نیروی دریایی شیلی در آب‌های ساحل این کشور حضور داشتند. ناوهای آمریکایی از ساحل دور ماندند، اما در حال آماده باش بودند. بدین ترتیب در طول یک هفته خیابان‌های این کشور مسیر رفت آمد تانک‌ها شد. سیاست ایالات متحده در ونزوئلا پس از قدرتگیری هوگو چاوز. ونزوئلا کشوری مستقل در شمال آمریکای جنوبی و با جزایری در دریای کارائیب است. ونزوئلا 28 میلیون نفر جمعیت، 52 کشور پر جمعیت جهان و با 916 کیلومتر مربع مساحت 33 کشور وسیع جهان است. پایتخت و بزرگترین شهر ونزوئلا کاراکاس است. آمریکا و ونزوئلا در طول تاریخ روابط نزدیکی داشتند. آمریکا برای سالها مهمترین سرمایه‌گذار در بخش انرژی ونزوئلا بوده و این کشور نیز چهارمین تامین کننده نفت خام آمریکا برای سالیان متمادی بوده است. ونزوئلا حتی در سالهای پرتنش خود با آمریکا نیز یکی از عمده‌ترین فروشنده‌های نفت به این کشور بود. با این حال مؤثر روابط ونزوئلا و آمریکا با قدرتگیری هوگو چاوز به پایان رسید. پس از انتخاب چاوز به ریاست جمهوری ونزوئلا در سال 1998 در کشورهای آمریکای لاتین احزاب چپ به قدرت رسیدند که این مسئله به هیچ وجه مورد رضایت آمریکا نبود. با این تغییرات ایالات متحده سیاست ترویج دموکراسی خود را در این کشور تشدید کرد. این عمل توسط نهادها و آژانس‌های خصوصی و نیمه خصوصی همچون نت صورت گرفت. نه در سال 1983 توسط ریگان تأسیس شد و هدف آن تقویت دموکراسی به صورت تلاش‌های غیرحکومتی بود. فعالیت‌های این نهاد باید مستقل، خصوصی و سازمان یافته باشد، اما بیشتر عملیاتش مخفیانه است. بعد از به قدرت رسیدن چاوز، وی و همحزبی‌هایش تلاش خود را در راستای اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی ونزوئلا شروع کردند. پایه و اساس این اصلاحات با تفکرات چپ و اقتصاد ملی می‌چرخید. نخستین ارگانی که هدف این اصلاحات قرار گرفت صنعت نفت بود. چاوز برای افزایش درآمد خالص دولت از فروش نفت و تغییر در مدیریت آن، مدیران نولیبرال شرکت نفت ونزوئلا را تغییر و نقش دولت را در سازمان اوپک افزایش داد تا بتواند آنها را در جهت کاهش سطح تولید و در نتیجه افزایش قیمت ترغیب کند. یکی دیگر از اصلاحات وی افزایش حق امتیاز شرکت‌های خصوصی به 2 برابر و تلاش در جهت ملی کردن صنایع بزرگ و حتی دارایی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی همچون اکسون موبایل در ونزوئلا بود. این اقدامات تلاشی برای کاهش فقر در ونزوئلا بود که درصد بالایی از جمعیت این کشور را در بر می‌گرفت. بسیاری از مردم و سیاستمداران ونزوئلا سیستم لیبرالی اقتصاد را دلیل فقر و فساد در این کشور می‌دانستند. بنابراین چاوز با عملکرد غیردوستانه نسبت به اندیشه لیبرالی همچون سیاست جدید نفتی، افزایش حق امتیاز شرکت‌های خصوصی خارجی به 2 برابر و سلب حق مالکیت از زمینداران بزرگ به جرم عدم پرداخت مالیات و ملی کردن دارایی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در این کشور، علاوه بر اینکه در داخل مخالفانی پیدا کرد، آمریکا و نظام اقتصادی جهان را نیز با خود دشمن کرد. در نتیجه، سیاستمداران آمریکا و سرمایه‌داران بین‌المللی به فکر سرنگونی چاوز افتادند. یکی از اهرم‌های قابل اتکا برای سرنگونی چاوز سازمان نت بود. پس از قدرت گرفتن چاوز، نت فعالیت‌هایش در ونزوئلا را 4 برابر کرد. در سال‌های 2000 تا 2001 نت هزینه‌های خود در این کشور را به 4 برابر، یعنی مبلغی بالغ بر 877 هزار دلار رساند. این مبالغ عمدتاً برای گروه‌های مخالف چاوز و یا مخالف سیاست‌های وی هزینه می‌شد. به طور مثال 55 هزار دلار برای مخالفت با اصلاحیه تحصیلی و همین مقدار برای مخالفت برخی نظامیان با وی هزینه شد. در پاییز 1404 دولت آمریکا دست معاصره ونزوئلا زد و چندین نفتکش را در آب‌های آزاد و نزدیک به ونزوئلا توقیف کرد. پس از چند ماه تحریم و فشار رسانه‌ای در نهایت در یک عملیات تروریستی به صورت شبانه به کاراکاس حمله کرد و رئیس جمهور رسمی این کشور و همسر او را دستگیر کرد و به خاک آمریکا منتقل کرد. اقدامی که تمامی قوانین حقوق بین‌الملل را به سخره گرفته و تجاوزی آشکار به ملت ونزوئلا محسوب می‌شود. آمریکا یادآور سیاست‌های امپریالیستی و تجاوزکارانه نظامی در سال‌های نیمه دوم قرن 20 است. نتیجه‌گیری: ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل به عنوان ابرقدرت جهانی، همواره به دنبال غارت منابع جهان و افزایش نفوذ خود در نقاط راهبردی جهان بوده است. منطقه آمریکای لاتین نیز به دلیل بهره‌مندی از معادن غنی برای آمریکا حائز اهمیت می‌باشد. به همین دلیل دولت متجاوز، خونریز و استکباری آمریکا در جهت حفظ منافع اقتصادی و برتری سیاسی و نظامی خود در این منطقه اقدامات گوناگونی انجام داده است. سیاست آمریکا در این منطقه حمایت از دولت‌های همسو با خود و تضعیف و سرنگونی دولت‌های مستقل غیر همسو با خود می‌باشد. آمریکایی‌ها در جهت رسیدن به اهداف خود از همه ابزارهای اقتصادی، نظامی و تبلیغاتی استفاده وسیع کردند و خسارت‌های بسیار و تلفات بسیار بر ملت‌های آزادی‌خواه و استقلال‌خواه تحمیل کردند. اگرچه در شیلی موفق بودند، در کوبا با شکست مواجه شدند. درس‌های تاریخی مقاومت علیه انواع نبردهای نامتقارن و ترکیبی از مهم‌ترین مسائل مورد نیاز جامعه ماست.